نده، قبول کرده ها، ولی تو دلش میاد چی داده که گرفته. ما نمیدیم. حضرت فرمود این زنا هست. البته اینجا این زنا به معنی ارتباط نامشروع نیست، چون وقتی عقد خونده میشه محرم میشن. اینجا بس حکم اخلاقی هستش که انه حضرت برای این که قبح این کار رو برسونه، قبح این حرفو که کی داده کی گرفته، طرف عقد میکنه حالا با 1000 تا سکه، 2000 تا سکه، 500 تا سکه و به ذمه هم گرفته، ولی میگه ما قصد دادن نداریم. حضرت میفرماد که برای اینکه قبح این عمل رو برسونه داره تشبیه به عمل نامشروع میکنه. لذا مهریه رو فرمودن که هر چقدر میخواد بشه، چه کم باشه چه زیاد باشه، به گردن مرد هستش که اینو پرداخت بکنه.
این نوشته ای که میاد خیلی باید جدی گرفت. یعنی ما خودمون خانواده سنتی بودیم، اصلا توی ما جدایی چیز نبوده، ولی شما وقتی میزنید 500 تا 600 تا سکه حالا الکی بینش صحبت میشه، نه بابا کی گرفته، نه الان میگیرن. یعنی شما یه برگر داری مینویسید که بدهکار میشید. و این اتفاق بر من افتاد و دقیقا زمانی هم بود که طلا همینجوری داشت میرفت بالا.
بله، بخش اول رو صحبت‌های حجت الاسلام حسین ابراهیمی مدیر بخش احکام مرکز پاسخگویی فقهی بود که شنیدیم، و بعدش هم صحبت‌های آقای رضا شفیعی‌جان بازیگر کشورمون. بعضیا مثل آقای شفیعی‌جان به دلیل تمکن مالی توانایی پرداخت مهریه رو دارن، ولی خیلیای دیگه به خاطر عدم توانایی پرداخت مهریه سرنوشت خوبی در انتظارشون نیست. سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور:
مردم اینقدر بیتوجه به مهریه نباشند که این جمله نازیبایی که مهریه رو کی داده و کی گرفته خانمان سوز شده. من با جوان عزیزی که 1500 سکه تقبل کرده امضا کرده باش توبند کنم، پسرم چرا امضا کردی؟ میگه پدر مادرم اموا خاله ها همه کف زدن و شیرین خوردن، گفتن برو امضا کن کی داده و کی گرفته. بعد بهش میگم حالا مادرت کو؟ میگه اصلا مادرم یه ملاقاتم هم نیومده، هیچ کس ملاقات هم نیمده، فقط تو زمان عقد گفتن برو امضا کن کی داده کی گرفت.
مهریه هدیه ایست به زن، اما در صورتی که توان پرداخت برای مرد وجود داشته باشه. دکتر فرشته روح‌افزا مدیر طرح و برنامه ریزی شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان:
مبلغ مهریه اگه بالا باشه ضمانت نداریم که پرداخت میشه. فرضاً بکنیم که طرف بیاد این مبلغ رو بپردازد، معمولاً چون برای دادن مهریه است تو حساب لج و لجبازی آقایونم الان یه کارایی میکنن و نمیپردازن. اگه مبلغ مهریه اندل مطالبه و به اندازه وسع یک مرد باشه خیلی خوبه. شما برای رضای خدا و برای اقتدای به پیامبرتون مهریتون متعادل در حد وسع همسرتون انتخاب کنید. ببینید چقدر خداوند خودش به زندگی شما برکت، خود خدا زندگی رو بالا میبره.
با توجه به تمام فرهنگ سازی هایی که تا به امروز انجام شده، باز هم تعدادی از خانواده ها تمایل به مهریه بالا دارن، در صورتی که میدونن خواستگار دخترشون توانای پرداخت این مبالغ بالا رو نداره. حجت الاسلام دکتر خان محمدی جامعه شناس:
درست برعکس اون چی که مردم، توده مردم فکر میکنن، مهریه برای امنیته. فرض کنید که دختر میگه من مهریه زیاد داشته باشم تا مسئول از طلاق باشم. درست برعکس این قضیه، تحقیقات اجتماعی نشون میده که مهریه زیاد نه تنها امنیت نمیاره، بلکه موجب ناامنی است. زیرا امنیت روانی از منظر جامعه شناختی مقدم بر امنیت عینی است و مهریه زیاد ناامنی روانی ایجاد میکنه. فرض کنید که هر اختلاف جزئی که پیش بیاد، مرد میگه که ها شما این حرف رو گفتی با این فکر میکنید که مهریه زیاده، من کاری نمیتونم انجام بدم. بنابراین همین ایده منجر میشه به ناامنی روانی مرد و در نهایت این منجر میشود به دعوا و خشونت.
عمو جون، میگه اما مهریه من باید هم وزن خودم طلا باشه.
طلا؟
ناصر بابا یه زنگ بزن به خزانه بانک مرکزی ببین انقدر طلا دارن.
چرا مسخره بازی در میاریم؟ خب اگه هم وزن خودم طلا نمیده، هم سن خودم سکه بده.
یعنی چل تسه چه؟
اما جون شما اینگاه بعد متوجه شده من منظورم سال تولدم بود.
چی؟ یعنی من بعد 1350 تا سکه بدم؟
فکر میکنم دیگه موندنی من اینجا فایده نداره. این عقد به قرار داری تو کمنچه گفته زچی؟
10:35 هفتمین پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی رادیو معارف تقدیم شما دوستان شنونده میشه. امروز داریم درباره مهریه با هم دیگه صحبت میکنیم. شما هم اگر سوالی دارید میتونید از طریق شماره تلفن های 329-10-551-2 با پیش شماره 025 مطرح بفرمایید و یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 30553. باز هم سراغی میگیریم از پیام های کوتاه شما بزرگوارم. 935 6953 گفتند که من و همسرم قبل از ازدواج با هم آشنا شدیم، از اموال ایشون مطلع بودم، با خانواده‌ام مطرح کردم، اونا هم به عهده خودم گذاشتن، منم دیدم که بیش از 2 میلیون نداره، همون رو مهریه قرار دادیم، خیلی خیلی ساده مراسم عروسیمون رو گرفتیم. 914-0-767 گفتند که بخشی از مشکلات مهریه سنگین ناشی از این باوره که کی داده کی گرفته. اگه مرد خودش رو واقعا مدیون بدونه و قصد پرداخت داشته باشه هیچ وقت مرتکب قبول مهریه سنگین نمیشه. 912-44-15 گفتند که تو رو خدا به جوونا بگید عاشق که میشید چشماتون رو سر مهریه نبندید، من بدبخت شدم، کاش به حرف مادرم گوش کرده بودم. 918-80-56 گفتند که خودم 40 سال دارم و پدر و مادرم برای من انتخاب کردن، 16 سال پیش 400 سکه برای من تعیین کردن، الان گیر کردم، خدا به دادم برسه که توان مالی ندارم. و 913-67-18 گفتم من به خاطر مهریه 2 سال تو زندان بودم، هنوز هم توان پرداخت مهریه رو ندارم. یک هشدار حقوقی میگه به شایعات توجه نکنید. مهریه تا ریال و سکه آخر قابل وصول است. بشنوید صحبت‌های آقای علیرضا نصیرزاده وکیل پایه یک دادگستری.
در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از خانواده، قانون‌گذار ماده‌ای رو به این قانون اضافه کرد که بسیاری از افراد تصور کردن قانون‌گذار می‌خواسته که سقفی برای مهریه تعیین کنه و بیشتر از اون سقف که البته معادل 110 سکه بهار آزادی بود، بیشتر از اون سقف قابل وصول و مطالبه نیست. اما ابدا چنین چیزی نیست و مهریه به هر میزان که باشه هم از اموال منقول، غیر منقول و یا وجه نقد و یا سکه بهار آزادی قابل وصول هست و آنچه که قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت از خانواده به اون اشاره کرده آن است که تا سقف 110 سکه بهار آزادی اصل رو بر تمکن مالی مرد قرار داده و چنانچه مرد بخواد ادعای احصار بکنه از پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه حتما میبایست که احصار خودش رو برای دادگاه اثبات کنه. اما در خصوص مهریه‌ای که بیش از 110 سکه است، برای میزان مازاد بر 110 سکه این زوجه هست که میبایست تمکن مالی زوج رو اثبات کنه و با معرفی اموال زوج و یا احیانا اگر ارثی به زوج میرسه با توقیف اون از محل اون اموال مازاد بر مهریه رو وصول کنه.
رایه به خانم
چیه؟
بیا تایه بخونم این دوتا سکه، اینم رسیدش، امضا کن برم پی زندگی. تو چند تا؟ 42 تا.
حالا کوتا 85 تا.
باش عروض اول میفهمیدم با کاسب جماعت طرفم، عدقای تخفیفی میگرفتیم یه چونه میزدیم.
متاسفانه نادیده گرفتن این هشدار و یا ناآگاهی در این زمینه مشکلات فراوانی برای خانواده ها به وجود آورده و آقا داماد های بسیاری راهی زندان شدند. آیت الله آملی لاریجانی.
هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ شرعی انصاف این است که ما دلیلی نداریم که کسی که تردید در اعصارش هست و عدم اعصارش ای رو در زندان نگه داشته باشه. متاسفانه حالا من آمار دقیق ندارم، متاسفانه عده زیادی به خاطر بحث مهر یا دیه و امثال این در زندان ها هستند که یا قطعا مؤثرند یا خب ما تردید داریم مؤثرند، خودشون ادعا میکنند و ما دلیلی بر عدم مؤثر بودن اونها هم نداریم. نگه داشتن اینها در زندان ها علاوه بر ضرباتی که بر خودشون وارد میکنه، بر خانواده هاشون وارد میکنه، هیچ اثر عملی هم نداره، و اگر هم داشته باشه ما نمیتونیم هر چیزی که اثر عملی برش مترتبه به عنوان یه ابزار ازش استفاده بکنیم، ولو خلاف شرع باشه، ولو خلاف قانون.
خب شنوندگان محترم، تا اینجا از دیدگاه احکام شرعی، جامعه شناسی، روانشناسی و حقوقی مشکلات تعیین مهریه های بالا رو تا حدودی بررسی کردیم. حالا برسیم به آسیب بزرگ زندانیان مهریه که با افزایش قیمت سکه بر تعداد اونها هم افزوده شده.
ستاد دیه و برخی نمایندگان مجلس که در تلاشند اصلاحاتی در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 صورت بدن، معتقدند با وضع فعلی سکه، مهریه 110 سکه هم با شرایط زندانیان مهریه همخوانی نداره. به گفته مجلسی ها و مسئولان ستاد دیه، با اوضاع و احوال قیمت سکه همین 110 سکه هم با واقعیت فعلی نمیخونه. مدیر عامل ستاد دیه اعلام کرده 3600 زندانی مهریه داریم که به علت اختلافات خانوادگی ناخواسته در بند ندانم کاری خودشون گرفتار میشن.
همین موزل مهریه در 9 ماه گذشته برای آزادی 1956 نفر این آدامات ها باید 381 میلیارد تومان پرداخت میکردن. ستاد دیه و همکارای متنفذمون در استان ها و صاحب نظر و نیکوکارمون، گروه های تحقیقمون تلاش کردن با 25 میلیارد تومان این تعداد رو، مشکلشون رو حل کردن و از زندان آزاد شدن.
سخنان آقای جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور رو شنیدین. نمیشه از مهریه و مشکلات مربوط به اون صحبت کرد، ولی از تلاش‌های خالصانه خیران و عوامل ستاد دیه کشور سخن نگفت. خب اگه موافق باشین یه بار دیگه برگردیم به اول پرونده فرهنگی و خبر کوتاه که جزئیات زیادی نداشت.
خبر همینقدر کوتاه بود و جزئیات بیشتری نداشت. گفتگو می‌کنم با سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی. آیا اتفاقی در خصوص زندانیان مهریه قرار اتفاق بیفته؟
در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، ریاست محترم قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فتاوای مراجع اعزام تقلید تأکید فرمودند که بایستی پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار بگیره.
موضوع مهریه رو اکثرا آقایون مراجع به ما تاکید میکردن، میگفتن با مواضع شرعی سازگاری نداره. فرمایش آقایون بود که ما اون چه از فقه میدونیم، کسی که مؤثر باشد و نداشته باشه این رو نباید زندانش کرد.
زندان برای شخصی که تازه ازدواج کرده یسار نداره، خلاف شرع.
همین جلسه از آقایون بخوام که برگشتن یک بازنگری در زندانیان مهریه به طور جدی انجام بده.
918-63-43 برامون گفتند که همسرم خیلی من رو اذیت میکنه، اما به خاطر اشتباه پدر و مادرم برای مهریه سنگین باید تا آخر عمر بسوزم و بسازم. چرا؟ چون توان پرداخت مهریه رو ندارم. 935-18-60 نوشتند من مردی 48 ساله هستم، به خاطر همین مهریه بالا ازدواج نکردم. 912-44-72 گفتن شوهرم منو تهدید کرد که باید مهریم رو ببخشم، منم از ترس اون تهدید مهریه رو بخشیدم. میخواستم بگم که مهریه سنگین هیچ وقت پشتوانه زن نمیتونه باشه. و شنونده دیگرمون گفتن که پسر من عاشق یه دختری شد، اونم مهریه رو سنگین گفت، پسرم از این عشق گذشت ولی حاضر به دادن این مهریه نشد. حالا اون دختر یک سال ازدواج کرده و داره از شوهرش جدا میشه و مهریه‌اش رو به اجرا گذاشته. به نظر شما بر اساس چه اتفاقات و گزارش‌هایی رئیس محترم قوه قضاییه دستور به بازنگری وضعیت زندانیان مهریه رو صادر کرده؟ آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه:
گزارش شده بود که در برخی از موارد تعدادی از همکاران قضایی ما این الزام قانونی رو دقیقاً مراعات نمی‌کنند و عدم اجرای صحیح قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه 1394 مقرر داشته که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل بگذاره. ریاست محترم قوه قضاییه با تأکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده ها مقرر فرمودند که هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد معذالک بازداشت شده است، حتما بایستی این قبیل افراد از زندان آزاد بشوند. اما مواردی که نه، زوج دارای تمکن مالی است و میتواند مهریه را پرداخت بکند و از پرداخت مهریه امتناع میبرزد، کماکان این افراد در بازداشت خواهند ماند.
گفتنی ها رو گفتیم و شنیدیم، ولی توی ازدواج مهریه، شیربها، جهیزیه، خونه و ماشین یه گوشه‌ای کوچک از خوشبختیه. اما اصل یه چیز دیگه است. دکتر زهری عباسی، روانشناس:
اگر بیاین زندگی ما رو بر اساس توافق، بر اساس مهر و محبت، همدلی پای ریزی کنیم، میتونه پشتوانه خوبی باشه که من برای این زندگی زحمت کشیدم، هزینه کردم، انرژی گذاشتم، یه رابطه خوبی رو ساختم، پس نمیتونم این رابطه رو از بین ببرم. گاهی وقتا خیلی از زوجه میان برنامه‌های مشترک رو برای خودشون دارن، پس این برنامه‌های مشترک از جمله بچه دار شدن، از جمله برنامه‌های خانوادگی، اینها نگه می‌داره زندگی‌ها رو. پس مهر نمیتونه پشتوانه باشه، چون آقا میگه من مهر خانم رو میدم اما هیچ تعهدی دیگه نسبت بهش ندارم. خانم میتونه از مهارت‌های دیگه‌ای به عنوان ابزار برای که پشتوانه زندگیش باشه استفاده کنه، از جمله اینکه از اون لطافت زنانه استفاده کنه، از کلامش استفاده کنه، از ابزار همدلی استفاده کنه، ارتباط مؤثر استفاده کنه، از توانایی‌هایی که خاص زنان در همسرداری هست میتونن استفاده کنن، که این توانایی‌ها گاهی باید آموزش دیده بشه، چون مهارت‌هایی که اکتسابیه باید آموزش ببینن، لذا میتونن از این ابزار برای پشتوانه زندگیشون در رابطه زناشویی استفاده کنن.
پشت هر پنجره پیدا آسمونی از زلالی، چشا لبریز امیدن، دلا از دغدغه خالی، دلا از دغدغه خالی.
زندگی پنجره باز به دنیای وجود،
تا که این پنجره باز است جهانی با ماست.
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست.
رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم.
سلام
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 سلام. زندگی
فرصت پرنده بودن، وقت دل زدم به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه یه فردا، توی آینه یه فردا.
خب، در پرونده فرهنگی امروز سعی کردیم به تعیین مهریه‌های سنگین از زوایای مختلف نگاه بکنیم. بخش پرونده فرهنگی به پایان رسید. همچنین برنامه سلام زندگی که ما امروز درباره وسواس دربارش با هم دیگه صحبت کردیم، تکرار برنامه سلام زندگی رو میتونید راست ساعت 22:30 دقیقه شنونده باشید. دوستانی هم که از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط هستن میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنن روی گوشیشون و در بخش رادیو معارف امتیاز بدن به برنامه سلام زندگی و حتی به رادیو معارف، که امکانات بیشتری این اپلیکیشن در اختیار رادیو معارف قرار بده. ممنونم از همراهیتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سلامی بکنیم به زندگی، به اعضای خانوادهمون. قطعا روزمون به خیر میشه، ولی فقط به این بستگی داره که یه لیوان چای بریزیم، لبخند بزنیم به اعضای پر از مهر خانواده. در پناه نگاه خدا باشیم.
هر نسیم دل کشید عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت. زندگی مال ماست، هر نفر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. هم صدا با پرنده ها روبگان کجا پر بزن، دل بکن از آشیون به ستاره ها سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. تو قنوت هر درخت سوره صفا رو ببین، از زمین تا آسمون سایه بهار رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. با طبیعت گل بگو تا دل تو گلشن بشه، ما با خوشی اومدن تا چش تو روشن بشه، به روی دنیا بخر تا به کام دل من بشه، به روی دنیا بخر زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025 372 55 890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
روز سه شنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده، کجا هستید؟ آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید، از اینکه امروز در کنار رادیو معارف هستید و برنامه های بخش صبحگاهی رسانه دینی رو میشنوید. بسیار سپاسگزارم و انشالله که تا ساعت 12 فرصت همراهی ما رو همچنان داشته باشید. ما در ادامه برنامه کلام امام رو تقدیم شما میکنیم، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 دوستان من در گروه خبر رادیو معارف اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند. بعد از بخش خبری ساعت 11 شجره طیبه رو خواهیم شنید با موضوع خیرخواهی بسیج و منشور امیر رو 11 و 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد که در این برنامه جناب حجت الاسلام استاد محدثی به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام خواهند پرداخت. 11:50 دقیقه هم در انتهای برنامه بخش بر بال سخن رو میشنویم، سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی و بحثی در خصوص خیانت و انواع اون از نگاه اسلام که انشالله مجموع برنامه رو توجهتون قرار بگیره. کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
چه قصه ای در ایران واقع شده است که سابق اگر چنانچه در زمان سلاطین سابق، در زمان قاجار، در زمان پهلوی اگر یک کلمه در اونجا می گفتند اینها تمام کنار می رفتند، اگر یک تشر می زدند اونها فل اصلاح می شدند. چه شده است که حالا خواستارهای ما هم اعتنا به اونها نمی کنند؟ برای اینکه اون وقت مردم را خواب کرده بودند تبلیغات دامنه‌دار دشمنهای اسلام، مردم را خواب کرده بودند، از هم جدا کرده بودند، شهرها از هم جدا بود، احزاب مختلفه همه با هم مختلف بودند، حکومتها همه دست نشانده بودند. اما امروز مسئله این نیست. امروز ایران بیدار شده است، امروز اسلام در ایران رواج پیدا کرده است، امروز حقیقت ایران، ایمان در ایران شکوفا پیدا کرده است. اینها برکات ایمان است، غافل نباشید از این برکات. وحدت شما در تمام امور است، غافل از این وحدت نباشید، غافل از این حظ الهی نباشید. در این حال انسان می‌بیند که در حالی که کاخ کرملین به لرزه در آمده است و کاخ سیاه سیاه پوش شده است و می‌خوان توجیه کنند هی حرفای خودشون را و هی از این ور به اون ور می‌زنند که توجیه کنند این خطایی که کردند و این کسی را که اینجا فرستادند و با رسوایی از اینجا بیرونش کردن میخوان توجیه کنند، معلاسف بعض از اشخاصی که در خود ایران هستند توجه به مسائل یا ندارند یا متعمدند. اینها هم به تبع اونها کارهای به تبعیت از تبلیغات اونها، اونها هم با همون لسان اینجا تبلیغ میکنم. من نمیخوام در این روز مبارک اسباب افسردگی اشخاص بشم، لکن میخوام عرض کنم چرا اینقدر ما عقب افتاده هستیم؟ چرا ما باید به واسطه اغراض نفسانیه اینقدر خودمون را ببازیم؟ چرا باید وقتی که دنیا به تزلزل در آمده است برای این بی‌اعتنایی ایران به کاخ سفید و سیاه، چرا ما باید توجیه کنیم مسائل اونها را؟ چرا ما باید اینقدر قبض زده باشیم یا شیطان زده؟
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی،
در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.